أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الاربعون، جلسه چهلم از مباحثه فقه المسجد. در مقام شمارش و بیان امکانیات المسجد بودیم، ظرفیت‌های مسجدی که غیر از عبادت و هویت‌های خاص مسجد آیا می شود از مسجد در باره امور مختلفی استفاده کرد یا نمی شود، ظرفیت های مسجد چه هست. مواردی رو برشمردیم. آخرین موردی که در جلسات قبل بهش پرداختیم بحث حضور و سبیان بود و استفاده از مسجد برای پرورش و تربیت و تعلیم و ایجاد ارتباط با اطفال و کودکان در سنین خردسالی و نوجوانی. اون بحث رو تمام کردیم. امروز به نکته جدیدی می‌پردازیم در امکانیات مسجد، حسب آنچه که در برخی از روایات هم وارد شده است. این که عنوان بحثمون این است که مسجد ظرفی باشد برای ایجاد اشتغال و ایجاد صنعت و حرفه ها، ایجاد اشتغال، تأسیس و شغل و ایجاد یا به تعبیری عمل و صناع، کارهای صنعتی و ایجاد شغل و حرفه در مسجد یا به رعایت المسجد. آیا می شود از مسجد اینو استفاده کرد یا نمی شود استفاده کرد؟ چون اونم برای افراد جامعه دیگه، یعنی شغل ایجاد کنیم برای افرادی که در اطراف مسجد، در شهری که مسجد درش است، در روستایی که درش است. مسجد میتواند این رو نقش آفرینی کند یا نمیتواند، چون جامعه نیازمند شغله، نیازمند حرفه است، حرفه و شغل مناسبی که بتواند خودش رو اداره کنه، حیات اقتصادیش رو تدبیر کند. چون که اضافه بر این، اسلام همونطور که همه میدانیم دستور به معاد تنها نداده است، بلکه دستور به معاش هم داده. و شغل و حرفه از نیازمندی‌های تأمین معاش است، از نیازمندی‌های تأمین معاش در جامعه انسانی و اسلامی. اسلام لم یأمر بالمعاد فقط، بل امر الناس بالمعاد والمعاش. و آنچه که از امور متعلقه و مرتبطه به عموم مردم می شود، لازم است که درش تدخلی صورت بگیره، دخالتی صورت بگیرد، تلاش بشه برای تأمین اون امور و نیازمندی های عموم جامعه و معاد مردم و معاش مردم هر دو از نیازمندی های عموم است. مردم هم دنیا میخوان و هم آخرت، لذا باید تلاش کرد برای تأمین معاد مردم و معاش مردم. این در روایات برش تأکید شده، بحث مفصلی است، بحث کار و تلاش در فرهنگ اسلام، یه بحث بسیار مفصلی است که ما هم یه کارهایی تو این قسمت تنظیم کردیم برای کار و تلاش در فرهنگ اسلامی. از این محورهای اقتصاد اسلامی چند چیزه، یکی کار است که همون کار و تلاش و شغل اینها باشه، یکی سرمایه هست، یکی بازار، اینها جزء محورهای اقتصاد اسلامی است، باید یه جایی هم بررسی بشه. باید بعضی کارها شده ولی به طور دقیق نه، که اصلا بازار اسلامی چه بازاری است، سرمایه اسلامی چه سرمایه است، در یعنی در نگاه اسلام سرمایه چیست، آیا بده آیا خوبه، کار و تلاش چیست، کار فردی کار جمعی، همه اینا کارهای اقتصادی، کار فکری، کارهای مالی، اینا موضوعات اسلام حرف داره برای بیان در این بخش ها. امیر مومنان فرمود فعلیکم بالجد والاجتهاد، فرمود تلاش کنید برای جدیت و اجتهاد و تلاش کردن بر شما باد، به تلاش و جدیت و تعهد و استعداد، آمادگی پیدا کردن و تزود فی منزل الزاد، و زاد و توشه برداشتن در اونجایی که باید برای زاد و توشه برویم. لذا این در نهج البلاغه است، در خطبه 230 نهج البلاغه است که تکی از این خطبه این استش. همینجا امیرالمومنان هم به امور دنیایی، هم به معاش، هم به معاد، هر دو تأکید فرمودن. قرآن هم اتفاقا همین نکته رو بیان فرموده که فرمود ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، و ما شما در زمین قدرت دادیم. در سوره اعراف آیه دهم فرمود ما شما رو قدرت دادیم در زمین، مکنت دادیم در زمین، و جعلناکم فیها معایشه، معیشت رو زمین قرار دادیم، باید برید تلاش کنید و از زمین استخراج کنید معاشتون رو، قلیلا ما تشکرون، ولی کم هستن اونایی که اهل شکر باشن. اینی که معیشت مردم، معاش مردم در زمین قرار داده شد که مسلماته. در روایتی داره که حالا یه خورده مقدمه بحثمون طولانی میشه، اما در روایتی داره از امام صادق علیه السلام، اگر اشتباه نکنه امام صادق اینجور در ذهنم است که فرمودن برای این که بله من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. حدیث خیلی حدیث جالبی است و مهمی است، انسان رو به فکر وادار میکنه. فمن وجد ماء و ترابا، هر کسی که آب و خاک داشته باشه، آب داشته باشه، زمین هم داشته باشه، ثم افتقر، دوباره فقیر بماند. جامعه ای که آب داشته باشه، زمین هم داشته باشد، دوباره فقیر بماند، فابعده الله، درش نفرتش نفرین کنید، از رحمت خدا دور باد که نتونست از این امکانات استفاده کنه. اینا همه دلیل بر اینه که ایجاد شغل، تلاش، کار جزء نیازهای جامعه هست و امکانش هم وجود داره، امکانش هم وجود داره. حالا سوال اینه که آیا ما میتونیم مسجد رو محور قرار بدیم برای تأمین شغل، برای ترویج کار، برای ترویج تلاش‌های عمومی، یا نمی‌شود؟ به علاوه این که باز امیر مومنان علی علیه السلام در روایت دیگه ای که در کنز المال است شبیهش تو کافی خودمان هم هست، از امیر مومنان ان الله يحب العبد المحترف اليقين، عبد المحترف اليقين، طرف اليقين در محترف الامین، خدا بنده صاحب حرفه امانت دار. ان الله يحب العبد المحترف الامين، کسی که صاحب حرفه باشه اما امانت هم داشته باشه، صاحب شغل با اخلاق امانت خدا دوست داره. در مقابلش تنبلی و بیکاری رو هرگز مورد تایید اسلام نیست. فرمود از پیامبر نقل شده که اخشا ما خشیت علی امتی کبر البطن، فرمود من اون چیزی که بیش از همه چی بر مردم میترسم شکم بارگی یا شکم بزرگی است. حالا اینجا شکمهای بزرگ است، شکمهای بزرگی که فقط میخوان دنبال خوردن و خوابیدنن و اهل کار و تلاش نیستن، و مداومت نوم و کسل، خواب زیاد و کسالت و تنبلی و ضعف الیقین، باور ضعیف، اینا چیزایی که اخشا ما خشیت علی امتی، بیشترین چیزی که من بر امتم میترسم اینه که بر البطن، مداومت نوم و کسل و ضعف الیقین، اینا باز کنز المال داره. از کنم محضر شما که جلد سوم صفحه 460. خب بنابراین مقدمه اولی که گفتیم چیه؟ این است که کار، شغل، حرفه، عمل و صنایع، یعنی حرفه‌های صنعتی، اینها جز نیازهای عمومی مردم هستش. نیاز عمومی، اسلام هم بر این نیازها و رفع نیازها تأکید کرده و تأیید فرموده. این یک مقدمه. دومی که بیان میکنیم این است که خب این نیاز عموم مردم است. از طرف دیگر لا شک فی تعلق المسجد لکافت المسلمین، مسجد هم یه مکان برای عموم مسلمانان است. دارا بودن شغل نیاز همه مردمه، مسجد مکان متعلق به عموم مردم هستش. اسلامم از کنم محضر شما که عمل کرده کافه مسلمین رو به تأمین معاش، به تلاش برای تأمین معاششون، کما امرهم بالمعاد، کما اینکه امر به معادشون هم کرده. خب بنابراین با همین دوتا مقدمه قبل از حالا ورود شرعی و فقهی مسئله، من المعقول و ذهن انسان معقول میاد که الاستفادتو من المسجد و من امکان المسجد لتأسیس شغل و ایجاد الحرف و عمل صنایع، اینکه از مکانی که للمسلمین کافه هست استفاده بشود برای رفع نیازهای کافه المسلمین. این معقول به نظر میرسد، در نگاه اولی معقول است و امر خلاف عقل نیستش. خب حالا باید ببینیم آیا این مسئله از نگاه فقها بهش تعرض شده یا تعرض نشده. فقها چه مطلبی رو بیان فرمودن و ادلهشون هم چه هست. فقها اولا تعرض مسئله پیدا کردن، مسئله عمل و صنع فی المسجد، این تلاش کارهای حرفه‌ای و شغلی و صنعتی رو در مسجد از کنم محضر شما انجام بدن، اینو متعرض شدن. اما فتوایی که از مشهور فقها صادر شده، الفتوا به کراهت عمل صنع فی المسجد است. اون چه که از عمل صنع در فتوای فقها قابل مشاهده است، فتوای به کراهته. مشهور اگر نگیم همه فقها این فتوا رو دارن، مشهورشون این فتوا رو دارن و من القدما و المتأخرین، از قدما و متأخرین این مسئله رو بهش تعرض کردن و تصریح کردن. چند تا عبارت بخونیم از فقها. یک، از شیخ طوسی فی المبسوط، جناب شیخ طوسی در مبسوط فرمود که بله، فرمود و تجنب المساجد البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة وإقامة الحدود وإنشاد الشعر ورفع الأصوات فيها وعمل الثناء فيها. فهمت چند چیزه قبلیاشو قبلنم خوندیم تو بحث قبلی. فهمت که مساجدتون رو تجنیب کنید، دور کنید از بیع و شراء و مجانین و بچه ها و احکام و احکام قضاوت و وال گم شده انشاد زال رو و از کنم اعلامش رو، اقامت الحدود حد در مسجد اجرا کردن، انشاد شعر صدا بالا بردن و عمل صنایع. این در مبسوط. با یه اندک فاصله دوباره فرمود و یکره سل و سیف و بری و نبل، حالا بری و نبل هم خوندن، و سائر و صناعات فی المساجد. با یه فاصله دوباره میگه کراهت دارد سل و سیف، شمشیر رو در مسجد آویختن، و بری و نبل، بری و نبل یعنی تیر رو تراشیدن، نوعی از تیر بوده که نیاز به تراشیدن داشته، تراشیدن تیر در مسجد، و سایر صناعات همچنین صنعت‌های دیگه در مسجد، کارهای مختلف مربوط به حرفه ها و شغل ها و صنعت ها رو در مساجد، اینا مکروه هست. خب این جناب شیخ طوسی. صاحب جواهر فرمودن بر این که یه تعبیری در بحث قضاوت هم بود، در بحث سبیان هم بود، یه تعبیری دارن فقها که یستحب و ان یجتنب، مستحب است اجتناب شود مثلا از این کار، از بیع و شراء و حضور سبیان و قضاوت اینا. از این یستحب و ان یجتنب استفاده کردن کراهت را، کراهت حضور را. اینجا حالا یه بحثی است، ما الان ورود پیدا نمی کنیم که آیا استحباب از اجتناب، استحباب اجتناب از یک عمل عین همون کراهت است یا چیز دیگری است. این بحثی درش حالا خیلی اینجا چون تأثیری ندارد ما خیلی ورود بهش پیدا نمی کنیم. اینجا جناب صاحب جواهر فرمودن یستحب و ان یجتنب البیع و شراء فیها در مساجد و تجنیبها المجانین، و تجنیبها المجانی، تجنیبها المجانین و انفاذ الاحکام، مجانین و اجرای حکم، و تعرف الضوال، گم شده رو در مسجد تعریف بکنن، و اقامت الحدود، اقامه حد، و انشاد الشعر، از این ان اقامه حدود و انفاذ احکام که دو تا آورد استفاده می شود که اون انفاذ احکام قضاوت و این اقامت الحدود هم اجرای حد، و رفع الاصوات و عمل الصنایع. عمل الصنایع دوباره فرموده در اینجا مستحب است که اجتناب بشود، تجنیب بشه مسجد. بعد دلیلشون چیه؟ ما در ضمن این اقوال اشاره به دلیلشون هم میکنیم. صاحب جواهر فهمود که چند تا نکته دلیل که ذکر میکنه، یکیش اینه به خاطر روایت صحیحی که عن جعفر ابن ابراهیم عن علی ابن الحسین علیهما السلام است، قال قال رسول الله، پیغمبر همون من سمعتموه ینشد الشعر فی المساجد، دیدید شنیدید کسی تو مسجد شعر میخواند، فقولوا فضل الله فاک، اینو بهش بگید. بعد فهمو انما نصبت المساجد للقرآن، مساجد برای قرآن نصب شده نه برای شعر خوندن. صاحب جواهر اینو نقل میکنند، بعد میفهم و من التعلیل هنا، علتی که اینجا ذکر شد که گفت انما نصبت المساجد للقرآن و ضاله، و اون که در چند خط قبل در باب زاله و انشاد زاله در تعریف زاله در مسجد گفت والامر به توقیر المساجد، و این که دستور داریم مساجد توقیر کنید، بزرگ بشمارید، محترم بشمارید. یستفاد از چی؟ سه تا گفت، سه تا دلیل ذکر. من التعلیل هنا، تعلیل اینجا در این روایت که انما نصبت مساجد القرآن باشه، و ضاله، و حرفی که در ضاله گفته، و امر به توقیر مساجد. از این سه یستفاد و استفاده میشه. علی حکم و فی غیرهما ایضا من الصناء مثلا غیر المضره بالمسلمین، از اینا میگه استفاده میشه حکم در غیر از این دوتا، در غیر از ضاله و غیر از عرض کنم که عمل صنایع ببخشید انشادشه، در غیر از ضاله و انشادشه، در غیر از این دوتا هم حکم استفاده میشود. از صنایع مثلا که عمل صنایع چطور، اونا میگیم مکروهه. صاحب جواب فهمونه از این تعلیل البته صنایع غیر المضره بالمسلمین، صنایعی که ضرر به نمازخونه ها نداشته باشه، اونجا موجب مانع و اذیت برای مسلم نشود، اینا اگر نشه یکره مکروه است. این پیام صاحب جوابی نمیخواد بفهم در ادامهش میگه اگر جایی مضر باشد و میشه حرام، اگر مضر مسلم شد میشود حرام، در صورتی که مضر نباشد عمل صنایع فی المسجد چی هستش؟ مکروهه. اینم حرف جناب صاحب جواهر در اینجا که استفاده کرد از این مطلب. حالا این نیاز به تأمل داره که حرف صاحب جواهر آیا اینجا خصوصا این تعلیلی در اینجا هست، تعلیل در کجا اومده؟ در انشاد و شعر اومده که میگه انما نصبت للقرآن، مسجد پایه اصلیش برای قرآنه، محور اصلی فعالیتش برای قرآن استش. میخوام بفهمم همونطور صاحب جواهر کیفیت استدلالشون اینه، میخوام بفهمم همونطوری که انشاد و شعر مخالفون للمسجد و هویت المسجد، همونطور عمل صنا هم مخالف هویت مسجده، مخالف هویت مسجد. و از کنم محضر شما که با انما نصبت المساجد القرآن نمیسازه، مساجد برای قرآن همانا وضع شده و وضع شده استش. اینجا حالا انشالله در ادامه لازم بود اشاره خواهیم کرد، بس خواهیم کرد که انما نصبت المساجد للقرآن معناش چیه؟ معنای انما نصبت المساجد للقرآن آیا معنای انحصاری؟ یه بارم اگر نظر آقایون باشه در سال گذشته در باب هویت مسجد اونجا این بحث رو مطرح کردیم، آیا در مقام حصر است یا در مقام حصر نیست؟ خب این حرف صاحب جواهر بر چند تا کلمه هم از علامه از محقق در مقابل اردبیلی در مجموع الفاد و برهان در زبدت بیان اینا داشت کردم که انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل